بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکن حجت ابن حسن صلوات و تعالی تعالی آباده فی هاده ساعت و فی قلب ساعت ولیم و حافظم و حافظم و ناصرم و دلیلم و عنا حتی تسکنه و ارضت طوعم و تمتعه فی ها و سبیلم.
به طور خیلی خلاصه و گزارش گونه داستان قدیر رو خدمت دوستان عرض کردیم و گفتیم که در طول تاریخ محدثین، رواد، مفسرین، ادبا و تاریخ نویسان درباره قدیر حرف زدن مخالف و موافق و حتی از نظر سیستم های ملاک‌های فکری اهل تفنن هم داستان قدیر نمیتونه داستان ساختگی باشه. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر دونه دونه اینها رو مدرک داده و خیلی وقتا یا همه اوقا عباراتشون هم نبود. از صحابه 110 نفر، از تابعین 84 نفر، از کسانی که تاریخ نویس و راوی هستند در طول 14 قرن ایشون 360 راوی و تاریخ نویس رو اسکوب و افراد مختلفی نقل کردن. بنده برای نمونه از 3 تا از صحابی که در اصطلاح اهل تفنن صحابی هستند و در اصطلاح اهل تفنن صحابه یعنی کسانی که با حال اسلام پیغمبر رو ملاقات کردن ولو یک ساعت، یعنی آخر عمرش بوده، مثلا یک ساعت مسلمون شده، پیغمبر رو دیده، در زمان پیغمبر بوده و پیغمبر رو دیده و بعد مرده، این میشه صحابی. این عادله، به نقلش اعتماد هست و صفت هست. این جور افراد رو میگن صحابی. لذا مثلا ابن عسیر جذری کتابی داره به نام الاصابه، در اونجا اسم به اصطلاح به ترتیب حروف معجم الف با اسم زنان و مردانی رو که صحابی شمرده میشدن آورده. یکی از کتابی که به عنوان صحابه اینها آوردن و داستان قدیر رو نقل کرده شخصی به نام براء ابن عازب انصاری قوسی که در کوفه بوده و در سال 72 هجری وفات کرده. به اطلاعتون برسونم که این حدیث را و این نقل را احمد حنبل که امام فرقه اهل تفنن حنابله هست در مسند خودش در جلد 4 صفحه 281 نقل کرده. حدیث رو اینجوری میگویند. از ابن جدعان از عدی نقل میکنه که میگه ما با پیغمبر اکرم در حجت الودایی که در اونجا حج کرد آمدیم. حضرت در میان راه پیاده شدن، امر به نماز جماعت فرمود، دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا نسبت به مؤمنین از خودشون به خودشون نزدیکتر نیستم؟ گفتن چرا؟ حضرت فرمود الست اولا به کل مؤمن من نفسه، آیا به هر مؤمنی از خودش نزدیکتر نیستم؟ گفتن چرا؟ قال فهذا ولی من انا مولا، اشاره کرد به امیر المؤمنین و فرمود که این ولی هر کسیست که من مولای او هستم. اللهم وال من والا و آد من آدا. دومین کسی رو که من ازش نقل میکنم جابر ابن عبدالله انصاری معروفه که محب اهل بیت بود و این در کتابهای اهل تفنن به عنوان یک صحابی کبیر و مورد اعتماد مطرحه و احادیثش رو هم اهل تفنن و هم اهل تشیع نقل میکنن. ایشان در مدینه سال 73 نوشتن تا 78 وفات کرد در حالتی که 94 سال از عمرش میگذشت، پیرمرد شده بود. چون میدونید این جابر همون کسیست که از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام رو درک کرده و این افتخار نصیبش شده که از پیغمبر سلام به امام باقر علیه السلام بسونده. میگوید که در حجت الوداع با پیغمبر بودیم، موقعی که برگشتن به جبه رسیدن، خطبه ای برای مردم خوندن، فرمودن ایها الناس انی مسئول و انتم مسئولون، از شما چه میگویید؟ گفتن شهادت میدهیم که تو تبلیغ رسالت کردی و ادای وظیفه کردی و نصیحت کردی. و همون داستانی را که به عرضتون رسوندم خلاصش رو به همون نقل میکنم. سومین کسی رو که من انتخاب کردم برای نقل داستان غدیر، از صحابه که اهل تسنن اونها رو به عنوان صحابه میشناسن، شخصیست به نام عمر ابن خطاب که خدا لعنتش کنه، خلیفه دوم. همه من و شما او رو میشناسیم. جالبش اینه که داستان نقل ایشون رو نویسندگان سنی مثل حافظ ابن مغازلی در مناقب خودش به طرق مختلف نقل کرده، سمعانی در فضائل الصحابه نقل کرده، اتفاقا از کسی هم نقل کرده که از نظر اهل تسنن ردخور نداره و اون راوی مشهور اهل تسنن به نام ابو هریره است. میگوید که عمر ابن خطاب اون میگه، ابو هریره میگه، عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگوید که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. و همچنین نویسندگان دیگر اهل تسنن که نام بردن نام کتابهاشون در اینجا ممند برای شما خواهد بود، از جمله کتاب معروف تاریخی البدایت و النهایه در جلد 7 این داستان رو از عمر ابن خطاب خلیفه دوم نقل کرد. در طول تاریخ دیدیم که کسانی رو که به عنوان صحابه معروف هستن داستان غدیر رو نقل کردن، افرادی مانند خود امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام، برخی از صحابه، تابعین، پادشاهان، خلفا، علمایی که در طول تاریخ بودن به حدیث غدیر احتجاج و استدلال کردن. ببینید این نکته رو یه توضیح مختصر عرض میکنم برای برادران جوانتر که احتجاج به استدلال به یک مسئله از زبانهای مختلف و گوناگون در قرون و اعصار گوناگون و مختلف نشوندهنده جا افتادن و تثبیت و تقریر یک مسئله است. جالبه که نویسندگان اهل تسنن در کتابهای تاریخ که چند تا شما دوستش را آوردم، اگر فرصت شد از روش میخوام عرض بکنم، در کتابهای تاریخ و تفسیر و حدیث خودشون یا در تراجم و رجال خودشون که احوال صحابه و رجال رو نقل میکنم، اینجور مطالب رو نقل کردم. مثلا خود امیرالمؤمنین علیه السلام، این جالبه که در طول تاریخ برای منکران داستان حدیث غدیر این خیلی استدلال محکم میتونه باشه که خود امیرالمؤمنین علیه السلام به نقل نویسندگان اهل تسنن، حنفی، شافعی، حنبلی و دیگر طرف، اینا نقل کردن که امیرالمؤمنین خودشون در سخنرانی های مختلف استشهاد و استدلال به حدیث قدیم و داستان قدیم کرده و بعد از استدلالشون ادعی از حضار به عنوان تأیید، صحیحت، احسن، درست میگی، منم شاهدم، منم بودم، اونجا اعتراف و اقرار کردم. اون چی که مرحوم علامه امینی در یک قسمتی از قصد القدیبش نوشته، تنها در یکی از احتجاجات و استشهادات امیرالمؤمنین علیه السلام 24 نفر از صحابی معروف در یک مجلس و سخنرانی در پای سخنرانی امیرالمؤمنین وقتی ایشون احتجاج استدلال کرده، حلم مبارک طلبیده، مردم را ازشون شاهد طلبیده و شاهد گرفته، شهادت دادن که ما در داستان قدیر بودیم و و شاهد چنین مسئله هستیم. حالا ما بردن اون 24 نفر در این محفل و مجلس خیلی مفید فایده نیست، زیرا که نه یادمون میمونه و به اصطلاح به ذهن نمیتونیم بسپریم، و مهمتر از اون اصل استشهاد امیرالمومنین علیه السلام هست. در یوم الشورا در سال 23 هجری علی علیه السلام احتجاج کرده برای اثبات جانشینی خودش به داستان ربیع. عرض میکنم که خوارزمی که یکی از نویسندگان معروف تاریخ فرقه حنفی است، منابعی داره که در اونجا این داستان رو نقل میکنه، دونه به دونه از کسانی که شنیده و سلسله روایت رو میرسونه تا اینکه اصل داستان را به این صورت نقل میکنه که من به اصطلاح واسطه ها رو حذف میکنم، میرسونه به عبد توفیل عامر ابن وائله، میگوید که من در روز شورا بودم و امیرالمؤمنین علیه السلام دم در بود و صدای او را شنیدم که اینجوری میگفت: لا احتجن علیکم بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم. حالا که برای تعیین خلیفه بعدی تشکیل شورا میدید و یه خلیفه تعیین کردید و دو خلیفه تعیین کردید، برای خلیفه سوم شورای چند نفری تشکیل دادید که خلیفه تعیین کنید، حالا برای شما بگونه استدلال میکنم که نه عربی شما و نه عجمی شما نتونن جوابی داشته باشن و نتونن او رو تغییر بدن. ثم قال: انشدكم الله ایها النفر جمیعا. ای گروه مردانی که در اینجا هستی، شما را به خدا قسم میدهم و خدا را شاهد میگیرم و حاکم بین خود و شما میگیرم، افیکم احد وحدو قبلی. الان در میان شما کسانی که نشستید، کسی در میان شما هست که قبل از من خداپرست بوده بتونه ادعا بکند که قبل از من خداپرست بوده و خدا را به وحدت عبادت کرده؟ در سال 23 یعنی قبل از تعیین خلافت امیرالمؤمنین و اون موقع که امیرالمؤمنین کناره، آیا در میان 10 سال پس از هجرت پیغمبر، افیکم احد وحدو قبلی، آیا در میان شما یک نفر هست پیش از من که خدا را به توحید به وحدت عبادت کرده باشه؟ قالوا لا، همه گفتن نه. گفت: خدا را قسم می دهم همه شما را شاهد می گیرم و خدا حاکم بین ما باشه، و شما را قسم به خدا می دهم، آیا کسی هست از شما که برادری داشته باشه مانند جعفر سیار که در بهشت با فرشتگان هر درآورد و بپرد؟ همه گفتند: اللهم لا، شهادت میدهیم که کسی این افتخار و فضیلت را که برادری جز چون جعفر سیار داشته باشه نیست. فرمود: فانشدکم الله، خدا را شاهد میگیرم و خدا را حاکم بین خود و شما قرار می دهم، آیا در شما کسی هست که عمو ایماننده حمزه سید الشهدا که اسد الله و اسد رسوله باشه هست غیر از من؟ گفتم نه. فرمود: خدا را در نظر بگیرید، آیا در میان شما کسی هست که لهو زوجتون مثل زوجتی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله؟ آیا در میان شما کسی هست که همسری چون فاطمه داشته باشه که دختر پیغمبر اکرم باشه، سیدت و نساء اهل جنه، بانوی بانوان اهل بهشت باشه غیر از من؟ گفتم: اللهم لا، خدای ما شاهده که در این مسئله هم غیر از تو کسی را نمی شناسیم. قال: انشدكم بالله، هل فيكم احد له سبقان مثل سبقي الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه غيري؟ آیا در میان شما کسی هست که فرزندانی داشته باشه مانند امام حسن و امام حسین که آقای سید دو سید جوانان اهل بهشت هستند غیر از من در میان شما کسی هست؟ گفتن نه. بعد فرمود آیا در میان شما کسی هست که با پیغمبر نجوا کرده باشه و در گوشی پیغمبر با او صحبت کرده باشه و سر با پیغمبر داشته باشه و قبل از این که نجوا کنه صدقه بده؟ این مضمون آیه است از قرآن کریم. غیر از من کسی پیدا میشه که با پیغمبر حق نجوا داشته باشه قبل از نجواش هم صدقه بده که قرآن کریم او را تأیید کنه؟ گفتن نه. فرمود پس خدا را شاهد میگیرم که آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر به او گفته باشد من کنت مولا فهذا فعلیون آزم ادره فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا؟ آیا در میان شما کسی هست که چنین باشه که پیغمبر گفته باشه که خدایا مردم هر کسی را که من مولای او هستم علی مولای او، خدایا موالی کسانی باش که موالی علی هستم، معادی و دشمن کسانی باش که دشمن علی هستم، بنصر من نصره لیغلق الشاهد الغائب؟ آیا غیر از من کسی هست؟ همه گفتند نه کسی نیست. نه تنها امیرالمؤمنین در یوم الشورا در سال 23 از هجرت استدلال کرد، بلکه در یوم الرحبه یعنی روزی که در کوفه رسما صحبت کرد در اوائل به خلافت رسیدنش، مردم ایستادن جمع شدن برای اینکه امیرالمؤمنین صحبت کنه. در اونجا هم امیرالمؤمنین استدلال کرد که در اون استدلال اسم کسانی که در اونجا بودند آورده تاریخ و ناقل از اسد بن نباته که از صحابی خیلی معروفه و نقل کننده هم کتاب اسطرقابه ابن حسیر است که از کتابهای معروف تاریخی است که در حال به اصطلاح اصحابه، در جلد 3 صفحه 307 و جلد 5 صفحه 205 در اونجا نقل میکنه از افراد مختلف. میگوید که اصفق اینجور میگه نشد علی جن امناست رحته، روزی که در کوفه برای مردم صحبت کرد در مقدمه به خلافت رسیدن، همه افراد جمع شده بودن، کسانی که از پیغمبر شنیده بودن در روز قدیر، حضرت اونها رو احتجاج کرد و صحبت کرد. در اونجا 13 مرد که از معروفین اونها ابو ایوب انصاری، ابو عمرت ابن عمر ابن محسن، ابو زینب ابن عوف انصاری، سهل ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت و این افرادی که در کتابهای اهل تشیع و اهل تسنن شناخته شده هستند، تمام اینها چند نفر از 10 نفر بیشتر دفاع خواستند و استشهاد شهادت دادم در این که علی تو که میگویی نشهد و انا سمعنا رسول الله یقول الا من کنت مولا فعلی جن مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و اعن من اعانه و عبارت های دیگر. بنابراین شما ملاحظه می فرمایید که در طول تاریخ کسانی که شهادت دادند به استشهاد به احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام به داستان قدیر کم نبودند، یکی دوتا نبودند. در طول تاریخ در میان نویسندگان اهل تسنن چه بسیار کسانی بودند که به این مسئله استشهاد کردند و شهادت ها رو نقل کردند که من دو نمونه از شهادت خود امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم، دو تا شهادت به احتجاج دیگه هم عرض میکنم. یکی از حضرت حسین ابن علی علیه السلام سالها بعد از امیرالمؤمنین و یکی هم از غیر معصوم از عمر ابن عبدالعزیز که در سال 101 هجری به خلافت رسید و از خلفا بود اما یک قدری سیل و سلمه بود، بهتر از دیگران بود. این هم برای اثبات حقانیت داستان قدیر خون امیرالمومنین علیه السلام احتجاج به استدلال کرده. اینا رو آدم بدونه جالبه که فکر نکنه که داستان قدیر خون اینجوریه که علمای شیعه و طرفداران اهل ولایت در میان درهای بسته نشستن و برای خودشون تنها از یه سری کتابهای خاصی این داستان رو نوشتن. یه صلوات مرحمت کنید که این عبارت رو برای خودشون نوشتن. احتجاج امام حسین علیه السلام 2 سال قبل از مرگ معاویه بود. موقعی که امام حسین علیه السلام عمل حج به جاها بردن، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و دیگران بودن، حضرت در مکه ادهی از بنی هاشم از مردان و زنانشون رو جمع کرد، از دوستان و شیعیان خودشون هم جمع کرد، کسانی که در حج شرکت کرده بودن، و از انصار کسانی که امام حسین رو میشناختن و از اصلاح اهل بیت او رو میشناختن، ادهی رو جمع کرد و برای اونها صحبت کرد. در اینجا می نویسن که اون جمع در منا بوده و اجتماع سخنرانی امام حسین علیه السلام بیشتر از 700 مرد بوده. زمانشون رو نظم نکردم، یعنی در منا، در اعمال منا و عرفات، امام حسین علیه السلام 700 مرد را به ادهی از زمان رو در منا جمع کرده و برای اونها استشهاد کرده و بیشتر اینها در زیر سایه خیمه شخصی خود امام حسین علیه السلام که خیمه بزرگی بوده جمع شدن. در میان اونها عموم اونها تابعین بودن، یعنی کسانی که زمان پیغمبر رو ترک نکرده بودن، و در حدود 200 مرد از صحابه بودن، یعنی 500 تابعی و 200 صحابی. صحابی گفتیم کسانی هستن که پیغمبر اکرم رو با حالت اسلام دیدن، و تابعین کسانی هستن که صحابه رو دیدن و پیغمبر رو زیارت نکردن. فقامت بیهن فحمد الله و اثنا علی ثم قال اما بعد فان هذه الطاغیه این طاغوت و این طغیانگر که اشاره به معاویه سمع بنا و به شیعتنا ما علمتم و رأیتم و شهدتم و بلغکم. این طاغیه و این اهل عصیان و طغیان معاویه نسبت به ما و شیعیان ما اون کارهایی را انجام داد که همه شما مردم صحابه و تابعین می دانید و دیدید و گواه هستید و یا خبرش به شما رسیده. فإنی أريد أن أسألكم عن شيء. منظور از جمع کردن شما در این صحرای منا بعد از عمل حج و در میان عمل حج این است که می خواهم از چیزی از شما بپرسم. فإنی أريد و این کذبتو فکذبونی. تو اتاق دربسته برای یه نفر و دو نفر و سه نفر صحبت نکرد. در منا و عرفات بعد از اعمال و در حین اعمال در صحرای منا 700 مرد را اعلام عمومی کرد، از شیعیان و غیر شیعیان، از دوستداران و از صحابه و تابعین جمع کرد. میخوام چیزی را از شما بپرسم، اگر راست میگویم مرا تصدیق کنید و اگر راست نمیگویم مرا تکذیب کنید. وسمعو مقالتی، گفتار منو با گوش باز گوش کنید. وکتوبو قودی، گفتارهای منو به کتابت در بیاورید که فردای تاریخ اختلاف نشود. ثم مرجعو الى امثارکم، سپس از حج که برمیگردید به سوی شهرهای خود و قبائلکم و من اعتمنتموکم من الناس و کسانی که بهشون اعتماد دارید از میان مردم و وثقتم بهی فدعوه الی ما تعلمون من حقنا. اگر برگشتید به شهرهای خود تمام اونها رو بخونید و اعلام کنید اونجه که حق ماست. همه منتظرن، همه نفسها در سینه ها حبس شد. امام حسین علیه السلام چی میخواد بپرسه؟ اگر راست گفتم منو تکذیب کنید، اگر دروغ گفتم منو تکذیب کنید، همه شما به شهرها و قبائلتون که برمیگردید داستان رو نقل کنید. فرمود فإنا نخاف ان یدرک هذا الحق من میترسم که این حق مندرس بشه و از بین بره و یذهب و یذهب و یغلب و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اگر چه خدا نور خود را کامل میکند اگر چه کافران کراهت داشته باشند و خداوند چیزی را در قرآن نازل نکرده و چیزی نبوده مگر اینکه پیغمبرش تلاوت کرده و تفسیر کرده و هیچ چیزی از اون چی که پیغمبر گفته نبوده است مگر اینکه همه مردم آن را روایت کردند. همه مردم گفتند شنیدیم و شهادت می‌دهیم. تا به این گفتند شنیدیم و شهادت خواهیم داد و صحابه هم گفتند. بعد از این که تمام این مقدمات رو انجام داد، حالا نمیدونم نیم ساعت صحبت کردن یک ساعت صحبت کردن کمتر و بیشتر، محیط رو کاملا آماده کرده برای این که سخن به نحو کامل در اذهان بماند که بعد از سفر حج به امثار و قبائل خود که برمیگردن نقل کنم. بعد از این که همه این مقدمات رو شهادت ها رو گرفتن، قال علیه السلام انشدکم الله، خدا را در میان خود گواه میگیرم و شما را به خدا قسم میدهم اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبه یوم غدیر خم فنادا له بالولایه فقال لیبلغ الشاهد الغایب. خدا را شاهد میگیرم، آیا میدونید که پیغمبر علی را نصب کرد در روز غدیر خم و ندای ولایت و امامت برای او داد و فرمود لیبلغ الشاهد الغایب، باید حضار به غایبین بگویند قالوا اللهم نعم، همه گفتند خدا شاهد است، یا خود جد در جریان غدیر خم بودیم یا ما 500 نفر که تابع این هستیم از صحابه این داستان رو شنیدیم. اینا رو اهل تسنن نقل کردن. یه نفر بلند نشد اونجا به امام حسین علیه السلام عرضه بدارد که تو چرا دروغ میگی؟ خودت هم قبلا از ما اقرار گرفتی که اگر من دروغ گفتم به من بگویید که من دروغ میگویم. یک نفر از میان 700 مرد و نمیدونم چند تا زن بلند نشد که تکذیب کنه امام حسین علیه السلام رو. این هم احتجاج حضرت حسین بن علی علیه السلام. اما احتجاج عمر بن عبدالعزیز خلیفه عموی که در سال 101 هجری از دنیا رفته است، این رو حافظ ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا که در احوال اولیا و اصفیا به قول خودشون صحبت میکنه، از کتابهای بسیار معتبره که چاپهای اخیرش که در بیروت چاپ شده 11 جلد خود من دارم، در جلد 5 صفحه 364 از روات مختلف نقل میکند که میگوید که آخرش میرسه به یزید ابن عمر ابن مغرب، میگه در شام بودم، عمر ابن عبدالعزیز به مردم عطا میداد، من جلو رفتم، به من گفت ممن انت، تو از چه گروه و چه قبیله ای هستی؟ از من پرسید که جلو رفتم جمعیت رو شکافتم برای اینکه برم از عطایای عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عموی استفاده کنم. جلو رفتم، گفت ممن انت، قلت من قریش، گفتم من از قبیله قریش هستم. قال من ای قریش، از کدوم گروه قریش هستی؟ گفتم از بنی هاشم هستم. بعد ساکت شد، بعد پرسید از کدوم گروه بنی هاشم؟ قلت مولا علی، من از دوستان علی هستم. گفت من علیم. بعد خودش ساکت شد و وضع یده علی صدره، دستشو بر سینه‌اش گذاشت. عمر ابن عبدالعزیز چی می نویسه؟ ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا. دستشو به سینه‌اش گذاشت، همین که گفتم مولا علی، من از دوستان علی هستم، از نوکران علی هستم، چون مولا هم به معنای سرپرست، هم به معنای کسی که تحت سرپرستی است. وقتی گفتم من مولای علی هستم، تحت سرپرستی علی هستم، فوضع یده علی صدره، عمر ابن عبدالعزیز در جلوی جمعیت دستش روی سینه‌اش گذاشت و گفت انا والله مولا علی ابن عبی طالب کرم الله وجهه. این اصطلاحی که سنی ها می نویسند، من هم به خدا قسم از دوستان علی ابن عبی طالب هستم که خداوند وجهه او را بزرگ بدارد. ثم قال حدثنی عدتن، گروهی به من حدیث کردند و نقل کردند، انهم سمعوا النبی، معلوم میشه عمر ابن عبدالعزیز پیرمردها رو دیده، اونها کسانی هستند خودشون از پیغمبر شنیدن که یقول من کنت مولا و علی مولا، کسانی که من مولا و سرپرست اون هستم، علی هم مولا و سرپرست اونهاست. پس ملاحظه می فرماید که داستان قدیر غیر از اون که در کتاب های مختلف نقل شده، البته اینایی که عرض می کنن نمی از یم است و قطره ای از دریا، ولی برای دلهای پاک موجب یقین و اطمینان بیشتره و اینها مانند سوژه می مونه، یه کاتالوگ هست، یه نمونه هست، برای اینکه برادران من و خواهران من خودشون برن و در کتاب ها مراجعه کنن، چون انسان وقتی خودش کتاب ها رو ببینه و عبارت رو ببینه ایمانش قوی‌تر و اطمینانش بیشتر می شود. اما در پایان عرایضم و به عنوان نتیجه گیری عرایضم یکی دو تا از کتاب هایی رو که آوردم برای شما نقل می کنم. اونقدر داستان قدیر و به خصوص استنتاج از آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، استنتاج از این آیه برای اثبات داستان قدیر عمومی است که لجوجترین لجوجهای نویسندگان اهل تسنن ناصبی ها هم نتوانستند ازش صرف نظر کنند و در کتاب های خود نقل نکنند، حتی نقل کردند به عنوان اینکه اینها اعتقادات تشیع است. آیه رو وقتی نقل کردم روایت های عبارت های مختلفی گفتم و نظرات گوناگونی در اینکه چه شد که دین کامل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، کدام حکم نازل شد که باعث اکمال دین شد. در اینجا فخرزازی امام المشککین گفت بیهوده سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخرازی در اینجا اقوال مختلفی رو نقل میکنه به عنوان این که تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در چه واقعی بوده. آخرین قولی که دهمین قول است نقل میکند، یعنی اینقدر داستان مشهوره که فخرازی هم نتونسته ازش صرف نظر بکند. در زیل این آیه کریمه در جلد 11 این کتاب در صفحه 49 میگه العاشر، قول دهمی که در تفسیر آیه هست ایدم، نزلت الآیتو فی فضل علی ابن ابی طالب. دهمین قول اینه، چی میگه امام المشککین فخرازی، نازل شده است آیه الیوم اکملت لکم دینکم در فضیلت علی ابن ابی طالب، فلما نزلت هذه الآیه، موقعی که این آیه نازل شد، اخذ بیده، پیغمبر دست علی را گرفت و قال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. جالب عبارت بعدش که نقل میکنه، فلقیه عمر رضی الله عنه، پس از این جمله پیغمبر عمر ملاقات کرد با امیر المؤمنین، فقال گفت هنیئا لک یبن ابی طالب، گوارا باد بر تو مولویت ما ای فرزند ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو صبح کردی در حالتی که مولای من و مولای همه مؤمن و مؤمنه هستی. بعد فخر رازی میگه که این قول دهم فهذا قول ابن عباس بل قرا ابن عاجب و محمد ابن علی از صحابه پیغمبر. یه نمونه دیگه هم براتون نقل میکنم، ابو بکر احمد ابن علی خطیب بغدادی متوفای 463 هجری، تاریخ اسلام را از تأسیس یعنی تاریخ مدینه را، اصل کتاب تاریخ مدینه، تاریخ مدینه را از اصل تأسیس شهر مدینه تا سال 463 که خودش زندگی میکرده در اینجا نقل کرده و عبارتی داره در اینجا در صفحه 290 این کتاب، در تاریخ بغداد جلد 8 خطیب بغدادی از کی نقل میکنه؟ از معروفترین و مشهورترین راوی اهل تفنن که بیشترین روایت رو کردن. البته اینا همشون از نظر سیستم فکری روایی و حدیثی هست تشیع انقض دارن و مورد خدشه هستن، مخصوصا ابو هریره. عن ابی هریره در صفحه 290 در این چاپی که در بیروت چاپ شده هست، عن ابی هریره قال، ابو هریره میگوید که یعنی روایت نقل میکنه از پیغمبر، من صام یوم الثمان عشر من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرا، کسی که روز 18 ذی الحجه را روزه بگیرد ثواب 60 ماه روزه دارد. کسی که روز 18 ذی الحجه را روزه بگیرد ثواب 60 ماه روزه دارد. خب این 18 ذی الحجه چه روزی؟ و هو یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی الله علیه و سلم. عبارت خود این رو عرض می کنم که آله نداره، موضعی که پیغمبر گرفت لما اخذ النبی به ید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتم بلی ای رسول خدا تو ولی مؤمنین هستی. قال من کنت مولا فعلی مولا، خطیب بغدادی متوفای نیمه دوم قرن پنجم هجری میگوید دنبالش، فقال عمر بن الخطاب، از قول ابو هریره، فقال عمر بن الخطاب بخشن بخشن لکه یبن ابی طالب، بخشن بر تو، آفرین بر تو ای فرزند ابی طالب، از بخش مولای و مولا کل مسلم، اکنون تو مولای من و مولای همه مسلمین هستی. فانزل الله اليوم اکملت لکم دینکم. وقتی این حکم نازل شد خداوند نازل کرد این آیه کریمه رو که الیوم اکملت لکم دینکم. برادران جوان، آیا شما یا کسانی که به سیستم اعتقاد جمع و جمعی و اعتقاد جمعی معتقد هستند اینها پاسه‌های داغ‌تر از آشن؟ آیا اینا کاتولیک‌تر از پاپن؟ آیا اینها کسانی هستن که بیشتر از ناسفی‌های دشمنان درجه یک اهل بیت مانند فخرازی یا آلوسی در روح المعانی یا خطیب بغدادی در تاریخ بغداد اینا تندتر از اون هستن؟ اینها داستان قدیم رو نقل کردن، اما کسانی که صبح کلی فکر میکنن میخوان بگن که حالا در قدیر اتفاقی افتاده یا نه خیلی هم معلوم نیست. با این همه نقلی که در تاریخ اسلام شده اونقدر اینها سعی و فعالیت کردن که وقایع مربوط به امیرالمؤمنین رو استتار کنن و بپوشونن که از دو حساب نداره. شما فکر میکنید که از زمان به حکومت رسیدن ابوبکر تا 101 هجری تا دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز چرا عمر بنیانگذار این تفکر عمر خلیفه دوم بود؟ چرا منع کرد از کتابت حدیث و نشر حدیث؟ غیر از این که منع کرد از کتابت و نشر حدیث، در حکومت معاویه و بعد از او لجنه ها و هیئت تحریریه ها تشکیل شد برای جعل و قطع حدیث به نفع خلفای بنی امیه و به نفع خلیفه اول و دوم و سوم و بعدی ها. چرا این کاری کردن؟ آیا برای این بوده که احادیث مربوط به نماز، مربوط به روزه، مربوط به حج، مربوط به زکات نقل نشه؟ اصلا تمام اینا به خاطر این بوده که احادیثی که در فضیلت امیرالمؤمنین و در حق و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اینا نقل نشه. نقل نشه که دو نسل که میگذرد فراموش کند همه میراث پیغمبر را، تا اینا بتونن هم مقام پیغمبر رو پایین بیارن، علی که فراموش بشه مقام پیغمبر رو پایین بیارن، تا بتونن همسان و همگون و همسطح خلیفه اول و دوم و سوم جلوه بدهن. اما با تمام این فعالیت ها از اونجایی که والله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، در لابلای کتاب های حدیث خود اهل تسنن، مطالب مربوط به غدیر قم و به بقیه احادیث و مقامات و منزلت های امیر المؤمن علیه السلام غیر مکتوب نمونده است. از 50 سال پیش تا حالا در بسیاری از صحاح، یعنی کتاب های حدیثی صحیح اهل تسنن، تحریفاتی به دست اومده. یعنی بسیاری از علمای ما چاپ های قدیم مصر، هند و یا جاهای دیگر صحاح رو دارن، چاپ های اخیر بیروت هم دارن که خیلی چیزاشو برداشتن. با تمام این تحریفاتی که شده، در این حال بسیاری از حقایق مانند آفتاب درخشان واقعیت خود را نشان میدهد. خدایا تو را شکر میکنیم و یا بقیت الله از تو سپاس میگوییم که به ما توفیق دادی تونستیم دو تا حدیث، یه دونه حدیث، نصف حدیث، نصفی از گفتارهای شما را در این مجالس و محافل اشنبیم. یه استنتاج کوچک دارم و بعد یک توسل مختصرتر و کوچکتر. اما استنتاج این است، همون گونه که دشمنان علی به علی گفتن از وقت مولا و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، اگر امیر المؤمنین مولای هر مؤمن و مؤمنه است، اگر امیر المؤمنین سرپرستی داره نسبت به هر اهل ایمان، هر کسی که تحت تکفل کسی باید در کارهای خودش اون سرپرست را الگو و اصل و میزان قرار بدهد. حالا نتیجه غیر از این که ما در مجلس ذکر فضائل اهل بیت شرکت کردیم، انشاءالله به قصد قربت بود ثواب بردیم، نتیجه عملی برای ما چیست؟ نتیجه عملی اینه که این جمله را از زبان دشمنترین دشمن علی، یعنی عمر بن خطاب علیه اللعنه، شنیدیم که او گفت از وقت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. ما این جمله را که از دشمن علی شنیدیم، برای خودمونم در زندگی روزانمون پیاده کنیم. حقیقتا روز 19 ذوالحجه ما غیر از 18 ذوالحجه باشه. در 18 ذوالحجه ولایت و امامت امیرالمؤمنین تولد یافت و بعثت جدید پیدا شد و دین کامل شد و نعمت تمام شد و خدا اسلام رو به عنوان دین برای ما انتخاب کرد و برگزید. از روز 19 ذوالحجه امیرالمؤمنین مولای هر مؤمن و مؤمنه است. یعنی چی؟ یعنی از فردا هر جوان که از خانه بیرون می رود و هر پیر مرد و هر زن و هر مرد سر از خواب که بر می دارد تحت سرپرستی امیرالمؤمنین علیه السلام. خودمون رو بدیم زیر چتر سرپرستی علی علیه السلام. وقتی زیر چتر سرپرستی دادیم، او که سرپرست ما بود، تربیت ما با او خواهد بود، اعتقادات ما با او خواهد بود، اخلاق ما با او خواهد بود، زندگی ما با او خواهد بود، توسل ما با او خواهد بود. او خواهد بود فراگیرنده همه مسائل زندگی ما. و امروز نایب اون ولایت و نایب اون امامت و سرپرستی وجود مسعود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. چه خوبه که از فردا صبح من و شما خودمونو بیاریم تحت تکفل امام زمان علیه السلام، مخصوصا این جوان ترا دخترا و پسرای جوان یا بقیت الله. از فردا دیگه این کفالت ما با شما. یه روایتی داره که هر خانواده ای که پدرش بمیرد امام اون زمان کفالت داره نسبت به اون خانواده و ایتام را اداره میکنه. یا بقیت الله، حالا که روزه 18 ذوالحجه جد شما در نتیجه خود شما همه ائمه به عنوان سرپرست معین شدی، از فردا دیگه پدر من شما هستی، سرپرست من شما هستی، کسی که باید منو اداره کنه شما هستی. من در اعتقاداتم نیازمند به سرپرستی شما دارم، در افعال کردارم، در افکارم، در کارهایم، در ایمانم، در هدایتم، در رفتارم، در تشکیل خانواده، در زندگی مادی، در زندگی معنوی، در روابط اجتماعی احتیاج به سرپرستی شما دارم. من از امشب خودم آوردم زیر چتر ولایت شما و تکفل شما، خود شما مرا کفالت کنید و خود شما مرا هدایت کنید. بزرگی از استادش نقل میکرد که وقتی ما ناراحت بودیم درباره امور مربوط به دین یا دنیای خودمون، میفرمود شما عبد هستید و امام زمان مولا، و هیچ وقت عبد به فکر نون و نمک و گوشت خودش نیست و مولاست که وظیفه اداره و سرپرستی داره. ای جوانها، در امر درس، در امر تشکیل خانواده، در احتیاجات معنوی، پیدا کردن یک استاد، پیدا کردن عقاید خوب، شما خودتون رو بسپرید به دست امام عصر علیه السلام تا اینکه خود حضرت شما را تحت سرپرستی قرار دهد. جناب آقای حسینی، از کجا میگی که ما خودمون رو بسپرید تحت سرپرستی ایشون؟ ایشون ما را کفالت میکنن، خودشون فرمودن، نه کسانی که خودشون رو مستقیما تحت سرپرستی بردن. عموم مردم حضرت اینجور فرموده به شیعه: انا غیر مؤمنین لمراعاتکم ولا ناصین لذکرکم. ما شما شیعیان فراموش نمی کنیم و مراعات شما را هرگز از دست نمی داریم. ما شما را در نظر داریم و لولا ذلك لنزل بكم الاحبار و اختلمتكم الاعدار. اگر رای ما نبود این دشمنان با چنگ و دندان همه شما را از بین می بردن.
اللهم عجل وليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.